صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد روز یک شنبه 6 خرداد 1392 خورشیدی برابر با 28 ژوئیه 2013 میلادی. صبح بخیر به شما در ایران و سلام و درود به همه دوستداران رادیو فردا در هر کجا که هستید. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. هوا همچنان گرمه. امروز در آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و هرمزگان هوا نیمه ابریه، گاه ابری همراه با باران‌های پراکنده و گرد و غبار محلی در هرمزگان. در سایر نقاط کشور هوا آفتابی همراه با گرد و غبار در بوشهر، سیستان و بلوچستان. در استان‌های فارس و کرمان هم هوا اندکی ابری همراه با گرد و غبار، وزش باد و گاه رعد و برق. حداکثر دمای هوا امروز بعد از ظهر در تبریز، ارومیه، مهاباد، زنجان، گرگان و ساری 31 تا 32 درجه بالای صفر، در اردبیل و چالوس 27 درجه، در رشت 29 درجه بالای صفر، در ایلام، بوشهر، مشهد، قزوین، شیراز و همدان، شهر کرد 36 تا 38 درجه بالای صفر، در تهران، کرج، اصفهان، یاسوج، سنندج، کرمان، خرم‌آباد، عراک و بندر عباس 40 درجه بالای صفر، در یزد 43 درجه، زاهدان و بم 41 درجه بالای صفر، قم 45 درجه، اهواز و آبادان 46 و 47 درجه بالای صفر. البته در پناه سایه. فقط برای آگاهیتون و عرضتون برسونم که دمای هوا امروز بعد از ظهر در شهر پراگ حد اکثر 39 درجه بالای صفر خواهد بود. میبینید که در اروپا هم هوا گرمه. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی تهیه کننده برنامه، مراد ویسی در اتاق خبر، علیرضا کرمانی در بخش گزارش تصویری و امیر در بخش فنی، به اضافه دیگر همکارانم در پراگ و دیگر کشورهای جهان، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. مثل همیشه با خبرها آغاز میکنیم و امروز در همراهی مراد ویسی هستیم که در طول شب خبرها رو برای ما و شما دنبال کرده. با سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبح بخیر. اسدالله عباسی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز شنبه از تنظیم تفاهم‌نامه‌ای در رابطه با پرداخت یارانه دارو به بیماران خاص و سبل‌العلاج خبر داد. این تفاهم‌نامه که به امضای وزیر تعاون رسیده است، پس از امضای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از هفته آینده اجرایی خواهد شد. بر این اساس اعتباری به ارزش 2400 میلیارد تومان توسط وزارت بهداشت در اختیار سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه قرار خواهد گرفت تا برای تهیه داروهای بیماران خاص هزینه شود. یک شهروند ایرانی صبح روز شنبه در نزدیکی ساختمان مجلس شورای اسلامی دست به خودسوزی زد. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا بدون اعلام هویت وی نوشته که این فرد اهل استان قزوین و از فرقه دراویش بوده که از طریق پایانی مسافربری غرب وارد تهران شده است. اما سایت کوردپا گزارش داده که این فرد محمد غنبری نام داشته و به آیین یارسان تعلق داشته است. بر اساس این گزارش، فردی که اقدام به خودسوزی کرده بود به بیمارستان منتقل شده اما درگذشته است. سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان میگوید نیروی انتظامی شنبه شب در تهران و با همراهی لباس شخصی ها مانع از برگزاری مراسم شب قدر از سوی گروهی از اصلاح طلبان شده است. این مراسم قرار بود در دارالزهرا در منطقه ولنجک و به میزبانی علی اکبر محتشمی پور، وزیر کشور پیشین ایران و عضو مجمع روحانیون مبارز برگزار شود. این گزارش می افزاید در 4 سال گذشته نیز از برگزاری این مراسم در منزل آقای محتشمی پور جلوگیری شده بود، اما انتظار می رفت پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران امکان برگزاری چنین مراسمی داده شود. سایت کلمه پیش از این گزارش داده بود که وزارت اطلاعات با احضار شماری از اعضای نهضت آزادی ایران آنها را از برگزاری هر نوع گردهمایی و مراسم شب قدر منع کرده بود. فریباه پژو، روزنامه‌نگار که 3 هفته قبل در منزلش و از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود، روز شنبه آزاد شد. به گزارش سایت کلمه، فریبا پژو که در سال 88 نیز به مدت 124 روز در بازداشت بود، پیش از این به یک سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. همزمان با آزادی فریبا پژو، روز شنبه مریم شفیعی‌پور، فعال دانشجوی دانشگاه بین‌المللی قزوین و عضو ستاد مهدی کروبی در انتخابات سال 88 به دادسرای زندان اوین احضار و بازداشت شد. سایت کلمه همچنین گزارش داده ابوالفضل عابدینی از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین به زندان اهواز تبعید شده است. این گزارش می‌افزاید ابوالفضل عابدینی که به دستور سرپرست جدید دادسرای اوین به زندان اهواز تبعید شده بود، گفته است در اعتراض به این موضوع اعتصاب قضا خواهد کرد. این گزارش می‌افزاید ابوالفضل عابدینی پاییز سال گذشته نیز پس از شهادت در مورد مرگ ستار بهشتی به طور ناگهانی از زندان اوین به زندان اهواز منتقل شده بود.
با سپاس از مراد ویسی. اینک ببینیم تا ساعت 7:30 چه مطالبی در کنار میز صبحانه شما خواهد بود. ناآرامی‌ها در مصر ادامه داره و آخرین خبرها از کشته شدن ده‌ها تن از هواداران محمد مرسی حکایت داره. در همین زمینه با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در بیروت، گفتگوی مستقیم خواهیم داشت. امروز در بحث اقتصادی در همراهی احمد علوی، کارشناس اقتصادی، درباره بازپرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی گفتگو می‌کنیم. نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز خواهیم داشت و برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، همراه خواهیم شد. پیامک‌های شما را هم در این بخش می‌شنویم. به اضافه اس‌ام‌اس و پیامک‌های شما، برای فرستادن پیامک از همینک می‌تونید اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. ناآرامی‌ها و خشونت‌ها در مصر در صدر خبرهای خاورمیانه قرار داره. ده‌ها تن از هواداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر، در جریان تظاهرات روز شنبه توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. امروز در همین زمینه با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در بیروت، گفتگو می‌کنیم. آقای جزایری سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی سلام، صبح شما و همه شنوندگان عزیز بخیر.
آقای جزایری، اولین پرسشم این هست که آخرین خبرهای مربوط به اوضاع مصر، شمار قربانیان، درگیری‌ها میان هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری و مخالفانش در چه موقعیتی قرار داره؟
آقای حسینی، ساعتی پیش در منطقه حلوانی قاهره درگیری‌های بین هواداران و مخالفان مرسی روی داد که البته از شمار تلفات اون هنوز گزارشی در دست نیست، اما در 24 ساعتی که 24 ساعت خونین در مصر بود، اخبار زد و نقضی از شمار تلفات منتشر شده. در اسکندریه 12 نفر به طور حتم کشته شدن از دو طرف، هم هواداران هم مخالفان مرسی. اما در قاهره درگیری هایی که میان نیروهای امنیتی و هواداران مرسی روی داد، ده ها کشته در پیداش. سخنگوی اخوان المسلمین گفته که 65 نفر کشته شدن یا 66 نفر کشته شدن در این حادثه و 61 نفر دیگر در حال حیات نباتی دارن فقط و در کما به سر میبرن. یعنی به گفت مجموع کشته‌ها به 127 نفر رسیده، اما وزارت کشور این آمار رو مبالغ آمیز میدونه. وزارت بهداشت مصر گفته 65 نفر کشته شدن.
آقای جزایری، این درگیری‌ها چگونه رخ داد و منابع مختلف خبری چه روایت‌هایی در این زمینه دارن و دولت مصر چه توجیهی برای این خشونت‌ها تا حالا ارائه کرده؟
سخنگوی اخوان المسلمین گفته که نیروهای امنیتی محاصره کرده هواداران آقای مرسی رو که در میدان رابعه ادویه تحصن کردن از زمان برکناریش، و گفته به سمت اونها آتش گشودند به طوری که سینه و سر رو به قصد کشت هدف قرار میدادند. اما محمد ابراهیم، وزیر کشور مصر، در کنفرانس خبری که داشته گفته که ساکنان منطقه بعد از اینکه هواداران آقای مرسی پل 6 اکتبر رو بستن با اونها درگیر شدن، و نیروهای امنیتی فقط برای متفرق کردن این درگیری ها وارد عمل شده و فقط گاز اشکاور شلیک کرده و گلوله جنگی شلیک نکرده و متهم کرده طرفهای از خود اخوان المسلمین رو به خشونت ها. البته نفی نکرده که تعدادی از کشته شده ها دست نیروهای امنیتی بوده، اما گفته بعضی از نیروهای امنیتی هم زخمی شدن در این درگیری ها. البته وزیر کشور صحبت های دیگه کرده، هم مطرح کرده، گفته دادستان در حال بررسی شکایت مردم منطقه در مورد تحصن گروه اخوان المسلمین و حوادان آقای مرسی است و نیروهای امنیتی تا چند روز آینده تعامل خواهند کرد با این تجمع.
بر پایه برخی خبرگزاری ها گویا محمد البرادعی واکنش نشون داده و نارضایتی خودش را از این خشونت ها اعلام کرده. میخواستم بپرسم که در داخل مصر و خارج از کشور تا حالا چه واکنش هایی به این رخدادها توجه شما را جلب کرده؟
همینطور که گفتید آقای حسینی، محمد البرادعی که الان معاون رئیس جمهور مصر در امور سیاست خارجی است و یکی از تایید کنندگان برکناری مرسی، ابراز نگرانی کرده از حجم خشونت‌هایی که به کار رفته توسط نیروهای امنیتی علیه معترضان و محکوم کرده کشته شدن اونها رو و گفته باید در این باره تحقیق فوری بشه. الازهر مصر هم بیانیه داده، محکوم کرده و خواسته طرف‌ها رو برای اینکه فوراً پای میز مذاکره بنشینن و اختلاف‌ها رو نه در خیابان‌ها که پای میزهای مذاکره حل و فصل کنن. گروه سلفی نور که اون هم تایید کرده بر کنار آقای مرسی رو خواستار تحقیق فوری در خشونت ها شده. اما در عرصه بین المللی دبیرکل سازمان ملل آقای بانکیمون با صدور بیانیه محکوم کرده خشونت ها رو و حاکمان مصر رو، خواسته به مسئولیت های خودشون عمل کنن که گفته تأمین آزادی همه شهروندان مصری که از مهمترین وظایف اونهاست. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم بیانیه مشابه صادر کرده و محکوم کرده و خواستار آزادی محمد مرسی هم شده، محمد مرسی که دست نیروهای ارتش هست. امریکا واکنش نشون داده، آقای جان کلی وزیر امور خارجه آمریکا گفته مصر در یک نقطه عطف قرار داره و رهبران این کشور باید به یک گام به عقب بیان تا مصر به پرتگاه نیفته. الان در لبه پرتگاه قرار داره مصر. چاک هگل وزیر دفاع آمریکا هم همین موضع رو داشته و ابراز نگرانی کرده از خشونت‌های بکار رفته.
آقای جزایری خیلی ممنونم از شما، اطلاعات گسترده و کاملی در زمینه آخرین تحولات مصر به دست ما دادید. در اینجا به سراغ شما همراهان رادیو فردا میریم ببینیم درباره مسائل مختلف چه نظراتی رو از طریق پیام هاتون بیان کردید.
خواستم این پیام رو بدم که به گوش جناب آقای نوریزاد برسه. این عمل بوسیدن پای کودک 4 ساله بهایی حقیقتاً بوسیدن روح بلند انسانی بود، بوسیدن کرامت انسانی بود، بوسیدن مقام والای بهترین صنعت دست خداوندی بود. من به شما افتخار میکنم.
آقای روحانی، چنانچه در کارت سنگ اندازی کردن و نگذاشتن اونچنان که میخواهید کار خود را انجام دهید، به وجدان قسم میدهم، به تمام پیامبران قسم میدهم که استعفا بدهید و تا هم پیش مردم عزیز باشید و هم پیش وجدان خودت.
آقایون میفرمایند که جریان 88 یک جریان بین حق و باطل بوده. نمیدونم این چطور حق و باطلیه؟ گیریم که حق شما باشید و باطل اونایشی کشته شدن یا زندان شدن یا خانواده‌اش متلاشی شد. من یه بسیجی هستم، این چه جور حقیه که حق رو هدف گرفته؟ 8 سال جبهتون رفتیم، سالها سازندگیتون رو تحمل کردیم، دوم خداتون رو تحمل کردیم که اومدیم تو صحنه، تو انتخاباتتون شرکت کردیم و این آخری هم که همچنان ازتون دفاع کردیم. به خاطر اینکه ما حق اظهار نظر داریم و میتونیم با یک سری از قوانین و سیاست ها مخالفت بکنیم، باید خانوادهمون متلاشی میشد، باید بچه‌مون به یتیم خونه میرفت، باید جلو کارمون گرفته میشد، باید جلو تسهیلات دولتی برای شهروند گرفته میشد، باید بارها زندان میرفتیم.
من چند روز پیش همسر فرزندانم رو برده بودم شهرستان، خونه پدر خانومم. امروز تماس گرفتن، گفتن که نیروی انتظامی اومده تو خونه و دستگاه ماهواره رو ضبط کرده، آنتن رو به طرز خیلی وحشیانه خرد کردن جلوی بچه 5 ساله و 10 ساله، ایجاد رعب و وحشت کردن، مثل اینکه به خونه های دیگه هم گاهن یورش میبرن و این کار رو انجام میدن. در صورتی که در این روستایی که در همدان هست، در شهرستان رزم، هروئین، گرد، مواد مخدر مثل آب نبات چوبی داره رد و بدل میشه. نیروی انتظامی، دادگستری اونجا هیچ توجهی ندارن.
میخواستم به این جماعت روحانی که در همه مسائل نظامی، سیاسی، اقتصادی، قضایی نظرهای کارشناسی ارائه میدن، باید بتونن یه فکری هم به حال این گرما، محیط طبیعت، کم آبی ارائه کنن، شاید مشکلات ایران و جهان رو حل بکنن. متشکر میشم اگه این صدای من رو به گوش این ایران اسلامی برسونید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و چند تا پیامک شنوندهی برای ما نوشته: آقای روحانی، تا میتوانی کابینت را از اصلاح طلبان انتخاب کن ببینم کی چی میخواد بگه. ناصر از تهران. شنونده دیگری نوشته: آقای احمدی نژاد آدمی متواضع و خودمانی و شخصی بیرودرواسی است و کسی و از کسی واهمه ندارد و به قول خودش کوچک ملت است. این است که صادقانه و هرچه در دلش هست میگوید. دوانی از قطر. شنونده دیگری نوشته: میخواهم به فرمانده نیروی انتظامی و وزیر اطلاعات بگویم به خاطر ولایت فقیه و رهبر و دیگران ملت ایران را نکشید، چون که کشور تا ابد نه مال شما و رهبر و نه مال ولایت فقیه و نه مال قاضی صلواتی و امثال آنهاست. کشور تا ابد مال این ملت است. به تاریخ دنیا مراجعه کنید. حسن از پاکستان. شنونده دیگری نوشته: به نظر شما فرق بین زمان شاه با الان چیه؟ اون موقع شاه داشتیم، نخست وزیر داشتیم، ساواک داشتیم، الان هم رهبر داریم، رئیس جمهور بیکفایت داریم و سپاه پاسداران داریم. لیلا از اصفهان. بقیه پیامک‌ها رو در فرصت دیگه‌ای براتون خواهیم خوند. این تذکر لازمه که نظرهایی که از طریق پیام تلفنی یا پیامک به دست ما میرسه و به واسطه آزاد بودن رادیو فردا از رادیو فردا پخش میشه، لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. دولت در این روزهای پایانی کارش معادن شماره 2 و 3 گلگوهر سیرجان رو به عنوان باز پرداخت بدهی به سازمان رفاه و تأمین اجتماعی واگذار میکنه. در همین زمینه امروز با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد، گفتگو میکنیم. صبح بخیر آقای علوی.
صبح بخیر و سلام بر شما آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، در درجه نخست میخواستم درباره این تصمیم دولت ازتون بپرسم.
در آغاز دولت نهم، منابع سازمان تأمین اجتماعی بر مصارف اون افزایش داد، ولی در پایان عمر این دولت تراز منابع و مصارف این سازمان با کسری هنگفتی مواجه شده. این مؤسسه هرچند کیفیت خدمات به بیمه شدگان رو کاهش داده، به گونه ای که در شرایط فعلی خود بیمه شدگان بیشتر هزینه ها رو پرداخت میکنن، اما با این وجود خودش دارای کسر بودجه قابل توجهی شده که بیش از 3000 میلیارد تومانه. بنابراین رسانه ها حدوداً 10 میلیون از شهروندان رو میگن که در زیر پوشش این بیمه نیستن. با این وجود خب دولت برای اینکه تأمین بکنه کسری بودجهش رو از این سازمان قرض گرفته و الان که در پایان راه برای اینکه حساب‌ها رو سرراست بکنه داره پرداخت میکنه این به اصطلاح بدهی خودش رو، برای اینکه تا حدی مشکلات این سازمان کم بشه.
آقای علوی، چرا سازمان تأمین اجتماعی به رغم درآمد کلانی که از طریق حق بیمه شهروندان داره با کسری منابع روبرو شده؟
خب هرچند حقوق بگیران حق بیمه خود رو پرداخت میکنه، اما این دستگاه نتونسته به وظایف خودش عمل کنه. مدیران رده بالای این سازمان که از سوی دولت و البته با ران تعیین میشن و چون منتخب بیمه شدگان و نمایندگان اونها نیستن و منافع این گروه رو نمایندگی نمیکنن، خب پاسخگو هم نیستن. در فقدان چنین مشروعیتی از سوی سازمان یا پرداخت کنندگان بیمه، این سازمان بیشتر از اون که در خدمت پرداخت کنندگان بیمه باشه، در خدمت دولت بوده و برای به اصطلاح رفع کسری بودجه دولت و پرداخت این به اصطلاح یارانه های پرداختی منافعش به کار گرفته شده و منابعش در همون جد بیشتر به کار گرفته شده تا اینکه اون خدمات خودشو عرضه بکنه به بیمه دهندگان.
وقت پیامد این کسری منابع برای پرداخت کنندگان بیمه چیه آقای علوی؟
همین کاهش کیفیت خدمات و بی‌محتوا کردن خدمات بیمه و همچنین افزایش پنهان حق بیمه، به طوری که وزیر برکنار شده بهداشت میگفت که تا 55% هزینه‌های درمان رو خود مردم الان پرداخت میکنن، یا رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگه که این مسئله بیش از این حرفاست و الان حدود 70% هزینه بیمه رو اون به اصطلاح خود مردم پرداخت میکنن.
فکر میکنید که دولت جدید برای بهبود وضعیت سازمان تأمین اجتماعی راه حلی داشته باشه؟
نخستین کاری که دولت میبایست بکنه اینه که شفاف و پاسخگو بکنه این سازمانو و اجازه بده که این سازمان در مقابل موکلین خودش به اصطلاح رو راست باشه و حساباشو عرضه بکنه و به جای اینکه به اصطلاح منبع پر کردن چاله چوله های کسری بودجه دولت باشه، به فکر خدماتی باشه که میبایست به بیمه شدگان پرداخت میباید عرضه بکنه و در مقابل اون پول هایی که این گروه از جامعه به هر حال پرداخت میکنن اون خدمات رو دریافت بکنن در ازاش.
بسیار خوب آقای علوی، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
متشکرم از شما حسین.
در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم برای مروری بر صفحات نخست روزنامه‌های امروز. صبح بخیر آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، در صفحه اول اعتماد تیتر بزرگ رایزنی قبل از تحلیف روحانی دیده میشه، اما مطلب مهم دیگری که جلب توجه میکنه قطع آب در تهران.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یک گزارشی منتشر کرده درباره دیدار نزدیک به 40 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حسن روحانی و گزارش قطعی آب هم روزنامه اعتماد نوشته که همچنان قطعی آب در برخی از مناطق تهران ادامه داره و در این مناطق آب با تانکر تامین میشه. عکس یکی این روزنامه هم محمد جواد ظریف هست که روزنامه اعتماد از او به عنوان جدی‌ترین گزینه وزارت خارجه دولت آقای روحانی نام برده.
روزنامه آرمان در صفحه اول خودش سوالی رو مطرح کرده: چه کسی وزیر ارشاد میشه؟
بله آقای حسینی، در کنارش عکس علی جنتی رو هم روزنامه آرمان منتشر کرده، پسر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که این روزها از او به عنوان گزینه قطعی آقای روحانی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نام برده میشه. تیتر یک این روزنامه هم باز گزارشی است درباره اینکه آقای روحانی سرانجام گفته که من در روز تحلیف وزرای خودم رو معرفی خواهم کرد. محمود سریع‌القلم که از نزدیکان آقای روحانی هم هست در گفتگو با روزنامه آرمان تاکید کرد که اولین اولویت بازسازی تصویر ایران در منطقه و جهان هست.
در صفحه اول روزنامه جوان عکسی از ناآرامی‌ها در مصر در وسط صفحه مشاهده میشه.
روزنامه جوان در کنار این عکس خبر داده که در جریان درگیری میان ارتش و هواداران محمد مرسی تعدادی از هواداران آقای مرسی کشته شدند. تیتر یک روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست، این روزنامه حمله شدید و لحنی هست به اصلاح طلبان و کسانی که این روزنامه از اونها به عنوان فتنه خیابانی نام برده.
جهان صنعت هم درباره روزهای سرنوشت ساز در مصر تیتر و عکس پرمعنایی چاپ کرده.
بله، تیتر روزنامه جهان صنعت برای عکسی که از تحولات مصر منتشر کردی، قدرت نمایی خونین میان طرفداران السیسی و مرسی هست. روزنامه جهان صنعت در تیتر یک خودش از تلاش اصولگرایان برای تحمیل وزرا به دولت آقای روحانی خبر داده و تاکید کرده که روحانی باید تسلیم نشه.
آقای رفیع‌زاده، ناآرامی‌ها در مصر در روزنامه بهار هم جلب توجه می‌کنه.
بله، روزنامه بهار هم آقای حسینی با تیتر خونبازی در قاهره گزارش رویدادهای مصر رو امروز پوشش داده در صفحه یک، و در تیتر یک هم گزارشی منتشر کرده از سخنان جنجالی محمد رضا رحیمی، معاون اول آقای احمدی نژاد در استان کردستان، که اعتراض نمایندگان مجلس که از کردستان هستند رو برانگیخته، و این روزنامه پیش بینی کرده که امروز در مجلس رویدادهایی در این زمینه به وقوع خواهد پیوست.
آقای رفیع‌زاده، در جام جم چه مطالبی صفحه اول رو اشغال کرده؟
روزنامه جام جم هم در تیتر و عکسیه که خودش گزارشی از روزهای خونین مصر منتشر کرده. در تیتر دوم کارنامه پولی دولت آقای احمدی نژاد به روایت بانک مرکزی مورد بررسی قرار داده و نوشته که توازن منطقی برخی شاخصهای مهم پولی مثل نقدینگی، تورم و بدهی دولت در دوره آقای احمدی نژاد به هم خورده.
روزنامه شرق در عوض درباره اخذ مجوز تأسیس دانشگاه برای احمدی نژاد تیتر زده و عکسی از سعید حجاریان.
روزنامه شرق در تیتر یک نوشته که در میان این هیاهوی کابینه جدید، آقای احمدی نژاد برای خودش مجوز دانشگاه غیر انتفاعی صادر کرده، در حالی که در تهران تأسیس چنین دانشگاهی بر اساس قوانین جاری ممنوع است. آقای سعید حجاریان هم در گفتگو با روزنامه شرق گفته که روحانی باید رانت رو قطع کنه.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
من هم متشکرم آقای حسین.
در اینجا با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، همراه میشیم و سری به جهان ورزش میزنیم.
اردوی تیم ملی فوتبال ایران که قرار بود دو هفته دیگر در پرتغال برپا شود، به علت مشکلات مالی موقتاً لغو شد. کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، ضمن اعلام به تعویق افتادن اردو در نشست رسانه‌ای خود در روز شنبه در تهران گفت: اینک که چنین وضعیتی ایجاد شده و با مشکل مالی روبرو هستیم، یک برنامه حداقلی ارائه دادم تا تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی 2014 برزیل آماده شود. وی تاکید کرد بازی‌های لیگ برتر باید تا 22 فروردین ماه آینده تمام شود و جام حذفی هم بدون حضور ملی پوشان برگزار شود. سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران ضمن ابراز نارضایتی از وضعیت پزشکی و درمانی در تیم ملی فوتبال ایران گفت:
فوتبال ایران cannot stay one situation like the player Poladi that we lose, Poladi, Jabari, Aidari, because they don't have the right medical assistance.
فوتبال ایران نمیتواند با این وضعیت ادامه یابد که بازیکنانی مثل خسرو حیدری، مجتبی جباری و مهرداد پولادی را از دست بدهیم، به خاطر آنکه مراقبت‌های پزشکی درست در موردشان اعمال نشده. کارلوس کیروش که کمی هم عصبی به نظر می‌رسید، در مورد بازی‌های تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران تاکید کرد: ما نمی‌خواهیم با تیم‌هایی مثل عمان و کویت مسابقه دهیم، بلکه باید در سطحی باشیم که با مرسدس بنز آلمان و فراری ایتالیا رقابت کنیم. و ای اضافه کرد: این مناسب نیست که هر وقت برنده می شویم عده‌ای بیایند و کنار ما عکس بگیرند اما توقعات ما برآورده نشود. شما می دانید هیچ کجای دنیا عکس های یادگاری را به عنوان پول از ما قبول نمی کنند. در مسابقات کشتی آزاد نوجوانان آسیا در اولمباتور مغولستان، در نخستین روز رقابت ها در سه وزن نخست، ایران دو نماینده روی سکو داشت. خیرالله قهرمانی در 46 کیلو دوم شد و یونس امامی در 42 کیلوگرم برنز گرفت. در وزن 50 کیلو هم ابوالفضل حاجی پور در کشتی اول از قزاقستان شکست خورده کنار رفت. رقابت‌های کشتی آزاد نوجوانان آسیا در 7 وزن دیگر امروز دنبال می‌شود. تیم ملی بسکتبال ایران سهرگاه امروز جهت شرکت در مسابقات بسکتبال قهرمانی آسیا عازم فیلیپین شد. 15 تیم در این مسابقات شرکت دارند و ایران با تیم‌های ملی چین، کره جنوبی و مالزی همگروه است. شب گذشته بیش از 80 مسابقه فوتبال باشگاهی که بیشترشان بازی‌های تدارکاتی و دوستانه به حساب می‌آمد در نقاط مختلف جهان برگزار شد. از جمله تیم فوتبال رئال مادرید با 1-1 مقابل پاریس سن ژرمن به پیروزی رسید. هامبورگ و اینتر میلان 1-1 مساوی کردند و دیدار میلان آس و والنسیا 2-1 به سود میلان بود. اما در آلمان مسابقه سوپرکاپ میان بایر مونیخ و دورتموند 4-2 به سود دورتموند پایان یافت. و دهمین مسابقه اتومبیلرانی جایزه بزرگ فرمول 1 امروز در مجارستان برگزار می شود. در زمانگیری روز شنبه برای تعیین خط، لوئیس همیلتون بریتانیایی بهترین رکورد را کسب کرد تا امروز در خط 1 قرار گیرد. سباستیان فتل آلمانی در خط 2 و رومان گروسژان راننده فرانسوی در خط 3 شروع خواهد کرد.
حبیب روشنزاده، ساعت 7:30 است و موقع یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 24 ساعت اخیر با مراد ویسی.
با سلام مجدد. اسدالله عباسی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از تنظیم تفاهم‌نامه‌ای در رابطه با پرداخت یارانه دارو به بیماران خاص خبر داد. محمد غنبری یک شهروند ایرانی که گفته می شود از اعضای آیین مذهبی یارسان است، صبح روز شنبه در نزدیکی ساختمان مجلس شورای اسلامی دست به خودسوزی زد و جان خود را از دست داد. سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان روز شنبه از تبعید ابوالفضل عابدینی از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین به زندان اهواز خبر داد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در بیانیه با ابراز نگرانی عمیق از خونریزی و خشونت در مصر گفت این یک موقعیت حساس برای مصر است و رهبران مصر باید مانع از سقوط کشورشان شوند. نخست وزیر ترکیه از موضع اتحادیه اروپا در قبال خشونت‌های روز شنبه مصر انتقاد کرد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تلفات نارامی‌های روز شنبه ابراز تأسف عمیق کرده ولی آن را محکوم نکرده بود. در پی کشته شدن یک فعال سیاسی منتقد اخوان المسلمین در شهر بنغازی در شرق لیبی، هزاران نفر دیروز به دفاتر اخوان المسلمین و حزب عدالت و توسعه این کشور حمله کردند. مقام‌های امنیتی لیبی میگویند بیش از 1000 زندانی روز شنبه از بازداشتگاهی در شهر بنغازی فرار کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران روز شنبه در دیدار با برخی از نمایندگان مجلس گفته تلاش خواهد کرد لیست کابینه و برنامه‌های دولتش را در روز برگزاری مراسم تألیف مجلس ارائه کند. و خبر آخر این که حسین ساجدی‌نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران از تعطیل شدن 67 کافینت به دلیل آنچه که او تخلف صنفی و نقض هنجارهای اجتماعی خوانده خبر داده است.
با سپاس از مراد ویسی که ساعت 8 بار دیگه با ما خواهد بود. در ادامه صبحانه با خبر، نخست گزارشی داریم درباره توافق دولت سوریه با نمایندگان سازمان ملل متحد در جهت انجام تحقیقات در زمینه بکارگیری سلاح‌های شیمیایی در سوریه و اینکه کدام طرف از این سلاح‌ها استفاده کرده. برای بررسی رخدادهای هنری و فرهنگی با فرج سرکوهی خواهیم بود و سپس به اتفاق شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌های امروز رو ورق می‌زنیم و در ساعت 7:50 راهی جهان موسیقی میشیم در همراهی بردیا افشین. سازمان ملل متحد و حکومت سوریه روز شنبه با انتشار بیانیه مشترکی اعلام کردند که برای انجام تحقیقات در زمینه بکارگیری سلاح‌های شیمیایی در سوریه به توافق‌هایی دست یافتند. علیرضا کرمانی:
شاید بالاخره راهی باز شود برای تحقیق درباره بکارگیری سلاح‌های شیمیایی در جنگ داخلی سوریه، اگرچه هنوز آغاز کار است. روز شنبه پس از دیدار ایک سلستروم رئیس تیم تحقیقاتی سازمان ملل با ولید معلم وزیر خارجه سوریه، بیانیه مشترکی صادر شد که میگوید تبادل نظر همه جانبه و سازنده بود و به توافق نامه‌ای برای پیشبرد اهداف ختم شد. با همه اینها هنوز هم درباره اینکه تیم تحقیقاتی سازمان ملل میتواند به خان اصل در استان حلب هم سفر کند و روی زمین پیگیر شواهد و اسناد و مدارک باشد چیزی شنیده نمیشود. توافق نامه روز شنبه هم چیزی در این باره نمیگوید. اوایل خرداد ماه روزنامه فرانسوی لوموند نوشت یکی از عکاسان این روزنامه که دو ماه را در کنار نیروهای مخالف بشار اسد گذرانده پس از حمله نیروهای دولتی سوریه به محله جبار در دمشق دچار عوارضی چون مشکلات تنفسی و تار شدن دید شده. عکاس لوموند همچنین گفته شاهد حملات شیمیایی دیگری هم بوده و با پزشکان و شاهدان عینی متعددی هم صحبت کرده که همه از بروز علایم ناشی از بکارگیری سلاح‌های شیمیایی سخن گفتند. از اینجا به بعد مخالفان و دولت سوریه شروع کردند به متهم کردن یکدیگر. 23 خرداد ماه بود که کاخ سفید آمریکا اعلام کرد سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا اطمینان پیدا کرده‌اند که دولت سوریه در جنگ داخلی این کشور از سلاح‌های شیمیایی مانند گاز سارین استفاده کرده. وزارت خارجه سوریه بلافاصله نظر کاخ سفید را بر مبنای اطلاعات ساختگی و آکنده از دروغ خواند. از آن سو روسیه همپیمان حکومت بشار اسد هم اواسط تیر ماه مخالفان سوری را متهم به استفاده از سلاح شیمیایی در منطقه خانسل در نزدیکی شهر حلب کرد. در برابر ائتلاف ملی مخالفان سوریه هم با رد این موضوع اتهام روسیه را از سر ناچاری و جعلی خواند. حالا توافق روز شنبه سازمان ملل و دمشق شاید بتواند گره کور ماجرا را باز کند.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. چند تا پیامک به دستمون رسیده. شنونده نوشته با سلام، من و دوستانم به رادیو فردا و کارکنانش افتخار می‌کنیم. حمید نام این شنونده است. شنونده دیگری هم برای ما نوشته هنوز حقوق آموزش و پرورش پرداخت نشده. شنونده ای از فارس این پیامک رو فرستاده. و شنونده دیگری هم گفته که خودسوزی های بعدی هم خواهد بود. البته این نظر این شنونده است. برای بیان نظراتتون از طریق پیامک دو شماره یه تلفن در اختیارتونه. یک بار دیگه این شماره تلفن ها رو براتون بگیم که بتونید یادداشت کنید. 20 420 733 595 555 و شماره دیگه 20 7 926 011 57 30. بپردازیم به ادامه برنامه. میدونید که در این لحظه است که با فرج سرکوهی وعده داریم. در همراهی فرج سرکوهی نویسنده منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز بسیار خوب و خوش و خرمی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، نخست درباره یک نمایشگاه میخواهید برای ما صحبت کنید. نمایشگاه نقاشی با عنوان خستگی دست یا به عبارتی خستگی دست‌ها، بستگی چشم‌ها که در تهران افتتاح شد.
بله، این عنوان بسیار جالبی است، خستگی دست‌ها، بستگی چشم‌ها. نمایشگاه مشترک یک از کارهای خاله ایدری و حامد سوداچی در گالری طراحان آزاد. در این نمایشگاه 60 اثر ارائه شده که این آثار دست و چشم زنها هستند. اما مسئله این نیستش که فقط دست و چشم ها تصویر شده باشن. هم میدونیم، همه آشنایان با ادب کلاسیک فارسی میدونن که شما تمام شعرهای فارسی رو بخونید، ما فقط بیشتر توصیفاتی که از زنان میکنن از چشمشونه و گاهی از دست و چهره. هیچ وقت بدن و پیکره زنان توصیف نمیشه، چون دیده نمیشده و ممنوع هم بوده. این نقاشی ها بخشی میخواد، این آثار میخواد بخشی این رو بگه و بخشی دیگه این که این سوال رو مطرح میکنه برای بیننده که چرا باقی پیکره زنان سترده شده، چرا زنان حذف شدن، چرا زنان فقط چشم و دست خسته یا چشم نگران یا دست خسته نشون داده شده، چرا در واقع زنانگی زنان و انسانیت اونها در تاریخ ایران حذف شده. این کوششی است که این هنرمند سعی کردن در آثارشون بکنن. این نمایشگاه تا 7 مرداد ماه برپاست.
آقای سرکوهی، افق روشن همچنان که میدونیم عنوان یکی از شعرهای شاملوست و همینک نمایشگاه عکسی با همین عنوان در گالری فردوس برپاست که چند روزی است افتتاح شده. چه پیوندی بین شعرهای شاملو و عکسهای این نمایشگاه وجود داره؟
بله، در نمایشگاه عکس به عنوان افق روشن مجموعه 18 عکس ارائه شده از مدرس صادقی که در شهر ونکوور کانادا عکاسی کرده، اما در نگارخانه باغ فردوس تهران به نمایش گذاشته و عکس ها را از شعرهای احمد شاملو الهام گرفته، اونطور که خودشون گفتن. رابطه‌ش هم خیلی مشخص هستش که ایشون کوشیدن که اون بسا تصویرهای زیبایی که در شعر شاملو وجود داره رو در آثار خودشون بازآفرینی بکنن. افق روشن هم تو شما گفتید عنوان یکی از زیباترین شعرهای شاملو است که بسیار هم معروف است و با این سطح شروع میشه که روزی ما دوباره کبوترهامون را پیدا خواهیم کرد و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت.
رئیس هیئت مدیره انجمن عکاسان ایران از برگزاری دومین دوره 10 روز با عکاسان ایران خبر داد. آقای سرکویی،
بله، این رخدادی که با عنوان 10 روز با عکاسان ایران در آذر ماه سال گذشته برگزار شد و بسیار با استقبال روبرو شد، چرا که انجمن عکاسان ایران این رو برگزار کرده بود، نهادهای دولتی در دخالت نداشتند و در نتیجه معیارها بیشتر هنری بود و کیفیت آثار در نظر گرفته شد. در 4 بخش بود: نمایشگاه عکس، بزرگداشت پیشگامان عکاسی معاصر ایران، آموزش، میزگیر تخصصی و یک نمایشگاهی هم با عکس موضوعی راجع به زلزله آذربایجان و مسئله اعتیاد که اینو قرار در شهرستان‌های گوناگون هم تکرار کردن، از جمله در اصفهان یک بار تکرار کردن و قرار است به زودی هم در استان فارس این نمایشگاه رسترا باز دوباره عرضه بشه. حالا رئیس انجمن عکاسان ایران آقای ساعدی نیکزاد اعلام کرد که دومین دوره 10 روز با عکاسان ایران هم در آذر ماه برگزار خواهد شد و امیدواریم دومین دوره هم مثل دوره اول موفق بشه.
بسیار خوب آقای سرکویی، خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم برای ورق زدن روزنامه‌های امروز. آقای رفیزاده، حمله شدید روزنامه‌های جوان و کیهان به اصلاح طلبان از مطالبی است که امروز مورد توجه شما قرار گرفته.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه‌های جوان و کیهان و البته برخی دیگر از روزنامه‌هایی که وابسته به جناح اصولگرا هست که حاکمیت 8 سال گذشته رو به طور کامل در ایران در دست داشتن، حملات شدیدی رو به اصلاح طلبان انجام دادن و به ویژه فشارهایی رو در نوشته‌ها، سرمقاله‌ها و یادداشت‌هایی که منتشر کردن به آقای روحانی وارد کردن و او رو منع کردن از اینکه بخواد از وزرای اصلاح طلب در کابینه خودش استفاده بکنه. از جمله در روزنامه جوان آقای یدالله جوانی که پیشتر رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران بود و در حال حاضر مشاور نماینده آقای خامنه‌ای در سپاه پاسداران هست، در یادداشتی با عنوان گرما بر افعی اهلی فتنه تأکید کرده که آقای روحانی نباید از چهره های اصلاح طلب استفاده بکنه. ایشون به ویژه اشاره کرده که اصلاح طلب ها در هفته های اخیر تلاش میکنند که برخی از وزارتخانه های دولت آقای روحانی رو در اختیار بگیرن، اما آقای جوانی تاکید کرده که اصلاح طلبان دچار خیانت شدند در سال 88 و اعتراض کردند به انتخابات و اجازه ندارن که در کابینه آقای روحانی حاضر بشن. البته روزنامه کیهان هم در سرمقاله خودش امروز با همین مضمون یادداشتی منتشر کرده و به آقای روحانی بار دیگر هشدار داده که از اصلاح طلبان استفاده نکنه.
آقای رفیزاده، دیدار حسن روحانی با شماری از نمایندگان مجلس در برخی از روزنامه‌ها بازتاب یافته.
روزنامه‌های اعتماد و شرق و همچنین روزنامه جوان گزارش‌هایی منتشر کردن درباره دیدار شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز گذشته با آقای حسن روحانی. روزنامه اعتماد نوشته که آقای حسن روحانی در دیدار با نزدیک به 40 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای نخستین بار در مورد کابینه خودش و زمان معرفی اون به مجلس سخن گفته و گفته که در هنگامی که من مراسم تحلیف رو به جا بیارم در مجلس، احتمال لیست وزرای پیشنهادی رو هم به مجلس معرفی خواهم کرد. روزنامه شرق هم گزارشی با همین مضمون منتشر کرده و این روزنامه نوشته که اگر آقای روحانی موفق بشه همونطوری که وعده داده در روز تحلیف وزرای خودش رو معرفی بکنه، در میان دولت‌هایی که تاکنون تشکیل شدند رکورد شکسته، به این دلیل که هیچ دولتی تاکنون روز تحلیف وزرای پیشنهادی رو معرفی نکردن. البته روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست و این روزها خیلی فعال شده، امروز نوشته که که اگر آقای روحانی از اصلاح طلبان استفاده بکنه، اونها نمیتونن رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی رو کسب کنن و مجلس اونها رو جلوی نمایندگان و وزرای اصلاح طلب در کابینه آقای روحانی رو خواهد گرفت.
مطلب دیگه که توجه شما رو جلب کرده درباره احتمال معرفی علی جنتی به عنوان وزیر آینده فرهنگ و ارشاد اسلامیه.
بله، این روزها روزنامه‌ها گزارش هایی درباره این که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چه کسی خواهد بود در دولت آقای روحانی، گزارش ها، یادداشت ها و تحلیل های مختلفی منتشر کردن. از جمله روزنامه آرمان امروز یک صفحه از این روزنامه رو اختصاص داده به بحث تعیین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت آقای روحانی. البته روزنامه آرمان از آقای احمد مسجد جامعی، محمد علی زم، حسام الدین آشنا و علی جنتی عنوان گزینه‌های احتمالی نام برده که پیشتر از اونها نام برده می‌شد، اما این روزنامه تاکید کرده که در روزهای اخیر قطعی شده که آقای علی جنتی، فرزند احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، قطعی شده برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. روزنامه آرمان اشاره کرده که علی جنتی اختلافاتی با پدر خودش داره و برخلاف پدرش با هاشمی رفسنجانی ارتباطات نزدیکی داره.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
من هم متشکرم. آقای حسینی، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان، صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
ببینن و داشتن این زنان رو میزدن.
آن روز پلیس،
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در میان پیامک‌هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای از قطر به کارکنان رادیو فردا اظهار لطف کرده که ازشون سپاسگزاریم. شنونده‌ای دیگری نوشته: می‌خواستم بگم ما ملت ایران تا زمانی که از کشورهای زورگویی مثل آمریکا تهدید بشنویم، حاضر به سازش نخواهیم شد. شنونده دیگری نوشته: 33 سال درگذشت مبارزترین فرد علیه ارتجاع سرخ و سیاه رو تسلیت میگویم. فکر میکنم که منظور ایشون محمد رضا شاه، شاه سابق ایران هست. شنونده دیگری نوشته: با درود فراوان از شهر حامیان ولایت، عاشقان ولایت پیامک میدهم. شهر لامرد فارس، شهر مکرر قطع برق، شهری با گرمای 50 درجه، هر روز قطعی برق برای اینکه مردم از گرما بیشتر در ولایت ذوب شوند. هیچ نهادی پاسخگو نیست. بعدیشون اضافه کرده: فرماندار جوابش اینه، مقاومت کنید، امت حزب الله می تواند، شما هم می توانید. این پیامک بدون امضا به دست ما رسیده. شنونده ای هم نوشته: به آقای روحانی بگویید کاندیداهای وزارت را اول ببرد تا آقای صدیقی و همکارانش آنان را بو کنند که بوی فتنه ندهند، بعد به مجلس معرفیشان کند. آقای خانم نجاتی از اصفهان این پیامک رو برای ما نوشته. شنونده هم نوشته: در مورد رابطه با آمریکا باید سیاست نه تسلیم و نه ماجراجویی را در پیش گرفت. شنونده دیگری برای ما نوشته: دشمنی با آمریکا و غرب ربطی به اسلام ندارد، این ارثیه شوروی سابق است. آنهایی که ظاهرا دین دارند اما در باطن اعتقاد ندارند. شنونده ای نوشته: خواهش میکنم همه در دعاهای خود بخواهند هر کس به این مردم و کشور خیانت میکند، خداوند انشاءالله او را خار و ریشکن بنماید. امیرعلی از تهران این پیامک رو نوشته. شنونده دیگری نوشته: همه دیدیم که وقتی بارون میاد سقف تمام خانه ها رو خیس میکنه، پس بی تفاوت نباشیم نسبت به آسیب هایی که هموطنانمون در جامعه به آن دچار میشن، چون خود ما هم جزو افراد همین جامعه هستیم، پس در معرض برخورد مستقیم با همون آسیب ها و چه بسا بیشتر از اونها قرار داریم. بدون امضا. شنونده دیگری نوشته: آقای احمدی نژاد حالا که آقای زریبافان به دستور روز 31 به دستور روز 31 تیر ماه شما دهنکجی کرد، بهتر است او را از سمتش برداری و برای این چند روز خودت عهده‌دار بنیاد شهید باشی و حق و حقوق ما را پرداخت کنی. باشد که دعای خیر ما آزادگان بدرقه راه شما باشد. این هم نظر شنونده دیگری است که همونطوری که عرض کردیم نظراتی که از طرف شما به دست ما میرسه و رادیو فردا به عنوان یک رسانه آزاد اونها رو پخش میکنه لزوما نظرات رادیو فردا نیست. دو شماره تلفن 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. به ساعت 7:50 نزدیک میشیم، موقعی اون رسیده که با بردیا افشین همراه بشیم و سری به جهان موسیقی بزنیم.
صبح بخیر، امیدوارم روزتون رو خوب شروع کرده باشید. یک شنبه است. مثل همیشه نگاهی میکنم به اتفاقهای مهم چند روز گذشته موسیقی جهان، چرا که امروز آخرین روز تعطیل هفته تو بیشتر کشورها بیرون از ایران و فرصتی خوب که ببینم از ماجراهای مهم هفت روز گذشته چیزی رو از قلم ننداخته باشم. البته بیشتر نگاهم معطوف به ماجراهای موسیقی مردم پسندتره و این یک شنبه رو با یاد هنرمندی بزرگ شروع میکنم، آهنگساز، نوازنده و خواننده‌ای که شاید نامش به گوش خیلی ها نخورده باشه اما آهنگهاش رو مطمئنن خیلی ها شنیدند. جی جی کل که دیروز خبر رسید تو سن 74 سالگی درگذشته. میشنویم آهنگ کوکائین ساخته جی جی کل و با اجرای خودشه، از جمله آهنگ‌های بیادموندنی این هنرمنده و این آهنگ رو البته اریک کلپتون هنرمند سرشناس و برجسته انگلیسی بازخونی کرده بود و اجرای اریک کلپتون البته کلی معروف‌تره. اریک کلپتون 4 دهه پیش جی جی کل رو کشف کرده بود و به توانایی‌هاش تو آهنگسازی پی برده بود. After midnight, we're gonna let it all hang out. کلپتون نه فقط آهنگ کوکائین رو که چند آهنگ دیگه جی جی کل رو مثل آهنگ بعد از نیمه شب بازخونی کرد و معروفیت اریک کلپتون باعث شد تا توجه خیلی ها هم به سمت جی جی کل معطوف بشه، هنرمندی که اریک کلپتون او رو از استادان موسیقی 3 دهه گذشته میدونه. با این حال خود جی جی کل خیلی اهمیتی نمیداد که مردم کمتر او رو میشناسن و آهنگاش بیشتر وقتی مورد استقبال قرار میگیره که کسان دیگری اون رو اجرا می کنند، چرا که جی جی کل بیشتر از این که خودش رو یک نوازنده و خواننده می دونست یک آهنگساز به حساب می آورد. Find out what is a holy bell. After midnight, we gonna let it all hang. از جی جی کل حرف زدم، هنرمندی که تو سن 74 سالگی از دنیا رفته، هنرمندی آمریکایی که به وجود آورنده سبک صدای تولسا تو موسیقی سبکی که از شهر تولسا در ایالت اوکلاهاما بلند شده و چیزی در همامیخته از سبکای جاز بلوز کانتریه. اما از مرگ جی جی کیل بگذاریم، باید بگم که همیشه هم خبرها بد نیست و گاهی هم خبر خوب میشنویم و یکیشون اینه که آناستیشا، هنرمند 44 ساله آمریکایی، تو مبارزه با بیماری سرطانش پیروز شده و حالا کاملا بهبود پیدا کرد و به استودیو برگشته و برای ضبط آثار تازه‌اش تلاش میکنه. این آهنگ به اسم تنها دورمانده از آناستیشا. این آهنگ از سومین و موفق‌ترین آلبوم‌های این هنرمند موسیقی پاپ راک آناستیشا تا حالا 5 تا آلبوم منتشر کرده و خیلی‌ها مثل متیو چیزلینگ، سردبیر مجله آل میوزیک، باور دارن این آهنگ که می‌شنویم بهترین آهنگ همین آلبومه. بقیده چیزلینگ آهنگ تنها دورمانده بیانی از خشم به بهترین شکل ممکنش تو موسیقی پاپ راک. And I wonder if you know how it really feels to be left outside alone when it's cold out here. Well, maybe you should know just how it feels to be left outside alone, to be left outside alone. I tell you, اما از بازگشت آناستیشا گفتم، هنرمندی که سرطان داشت و حالا کاملا خوب شده، ولی باید از بازگشت هنرمندی بگم که شاید برای خیلی ها خوشایند نباشه. برتران کانتا، ستاره راک فرانسوی که سالها قبل دوست دخترش رو به قتل رسونده بود، او اعلام کرده میخواد به زودی آلبومی رو به تنهایی منتشر کنه. کانتا خواننده یکی از موفق‌ترین گروه‌های راک فرانسه در دهه 90 بود، گروهی به اسم نواغ دزی. اما 10 سال پیش تو یک درگیری دوست دخترش رو که ستاره سینما بود در هتلی تو کشور لیتوانی کشت. او 3 سال پیش از زندان آزاد شد، اما بازگشتش به عرصه موسیقی میتونه فعالان اجتماعی و کسانی رو که علیه خشونت خانوادگی مبارزه میکنن کلی عصبانی کنه. به هر حال برای آشنا شدن بیشتر با برتران کانتا، در این آخر به آهنگی با آواز او گوش میدیم، آهنگی از گروه نواغ دزی، آهنگی به اسم باد ما را خواهد برد. این معروفترین آهنگ این گروه راک فرانسویه و این آهنگ 12 سال پیش منتشر شده. باد ما را خواهد برد از گروه نواغ دزی. Avoir faut qu'on écoute des méandres creux des reins et tout ira bien là. Le vent nous portera. Ton message à la grande eau, c'est la trajectoire de la course à l'instantané. Le vélo, même s'il ne sert à rien là. Le vent nous portera. Le vent nous portera. La caresse, la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours d'hier. We'll be right back.
tout ce qui peut frapper à ta porte. Infinité de destins on en posa, qu'est-ce qu'on en retient? Le vent l'emportera.
میدونید که در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 ادامه داره. از طریق رادیو میتونید با ما همراه بمانید.